درس 192 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خیار تأخیر اگر چون چه مبی تلف بشود، خواه در اثنای ثلاثه که خیار نیست، خواه بعد از ثلاثه و قبل الغبض و قبض که خیار هست، بایع ضامن است و سندش هم کل مبیع تلف قبل قبضی و به مال بایع بود از یک سو و حدیث ابن خالد بود از سوی دیگر. اشکالی که متوجه این حکم معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم شد این است که این کل مبیع تلف قبل قبضی با قاعده الخراج به زمان معارض است اولا، و اگر بعد از 3 روز تلف بشود چون در زمان خیار است، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، که لازمش این است مشتری ضامن باشد، با او هم معارض است. ثانیا وجوهی رو مرحوم شیخ مانند سایر فقها رضوان الله علیه فرمودند که برخی از اونها قابل نقد بود، و روشن‌ترین وجهش هم این است که این کل مبیع تلف قبل قبضهی، این رو مرحوم شیخ به سایر فقها رضوان الله علیه مخصص قاعده الخراج به زمان دانستند. گفتند الخراج به زمان یه امر عام و قاعده عام است، کل مبیع تلف قبل قبضهی قاعده خاص است، این مخصص برای است. اما رو این تحلیل اخیر که آنمای قبل تلف فحص می شود و چاری هم جزئی نیست، این قاعده حاکم بر آن است نه مخصص آن. بیان ذالک این است که الخراج به زمان معناش این است که هر کس خروجی مال بهد در اختیار اوست، خسارت مال هم بهده اوست. اگر خروجی این درخت که میوه است مال زید است، اگر درخت تلف بشود مال زید دیگه. اگر خروجی این خانه که درآمد اوست مال زید است، اگر خانه خراب بشود خب به خسارتش باید زید است. خراج یعنی چیزی که از این عین خارج میشود، چه نمای متصل باشد مثل پشم و فربهی گوسفند، چه نمای منفصل باشد نظیر بچه بره بچه، همه اینا در مقابل زمان است. ولی بر اساس این که و اشکال این بود به این که در اینجا خراج و خروجی این مبی مال مشتری است ولی زمان به عهده بایع است، رو اون تحلیلی که آنمای قبل الفحص قبل تلف معامله فحص می شود، خراج مال بایع است، زمان مال بایع. چرا؟ برای اینکه کالایی را که بایع به مشتری فروخت در خیار تأخیر به سایر مواردی که میگیم کل مبیع تلف قبل قبضی و مال بایعه، آنمای قبل تلف این معامله منفسخ میشود. وقتی معامله منفسخ شد این کالا مال بایع میشود، وقتی مال بایع شد خراج این کالا مال بایع است، خراب این هم مال بایع. بنابراین این مخصص نیست که مرحوم شیخ فرمود، این حاکم است. خب کسی مال خودش ضامن باشه که معارض با چیزی نیست، اگه کسی مال خودش ضامن باشه که معارض با الخراج به زمان نیست، حاکم بر اوست. برای اینکه خراج مال این است، زمان مال این. اگر چون چه تلف نشده باشه بله، اما اگر تلف بشه در حال تلف نماعات قبل تلف بله همه مال مشتری است. اما آنمای قبل تلف که سخن از زمان نبود، کسی ضامن نبود، این کالا مال مشتری بود و اون ثمن مال بایع ملک نام منتها قبض و اقباض نشده، به تمام خروجی های این درخت یا منزل و درآمد های اون گوسفند مال اون خریدار است. اما وقتی که میخواد تلف بشه آنمای قبل تلف، این معامله منفسخ میشه. یک، وقتی معامله منفسخ شد این کالا مال بایه میشه و اون ثمن مال خود مشتری. دو، وقتی کالا مال بایه شد خراج این کالا مال بایه است، زمانی بالا کالا هم مال بایه. خب نه، اگر چون چه فرض بشود نظیر هم این تحولاتی که در موت و امثال موت پیش می آید که منتقل به کی میشه، اون لحظه آنما اگه یک مرگی آمد این به ورثه منتقل میشه. یه بعضی از انتقالات آنیست، لحظه ایست، به هر وسیله. اگر چونچه این شی مال این این کالا مال این شخص باشد، شخص مال خودش ضامنه. پس برابر این حاکم بر اون قاعده است، نه مخصص اون. معمولا در این گونه از موارد از لطیفه این روایت هم می شود اون مسئله عقلی را تأیید کرد. و اون لطیفه این است که زمانهایی که در زمان معاوضه باشد یا زمان ید باشد، تعبیر به علاست. مثلا بگن علل یده ما اخذت، یعنی مال مردم را هر کس غصب کرد ضامن است. یا من اتلف مال الغیر فهو ضامن. اما در اینجا تعبیر مطابق با همون امر عقلی است. همون کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، نه فهو علی البایع. این من مال بایع یعنی چی؟ یعنی تلف من مال بایع است یا نه این مال خودش داره ضامن میشه. پس اگر بزرگان فقهی گفتن آنمای قبل الفسخ قبل تلف منفسخ میشود، به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه از این لطیفه روایی هم کمک گرفتن. در سایر مواردی که سخن از زمانات است میگن این زید مال مردم و ضامن است، میگن علل یده ما اخذت حتی تؤدی. اما قانون کل مبیع تلف قبل قبضهی میگه این شخص مال خودش ضامن است. معلومش مال او شد دیگر، این کالا مال او شد. چجور این کالای فروخت مال او میشه؟ معلوم میشود که آنمای قبل تلف معامله منفسخ میشه، کالا مال بایه میشه، بایه مال خودش ضامن است. خب مطلب دیگه این که این الخراج به زمان یه تلازم عقلی نیست، یه امر عقلایی است و تفکیک پذیر است، منتها با ترازی طرفین. گاهی ممکن است که زمان به عهده زید باشد، خراج مال امر باشد، این امکان دارد، منتها با ترازی طرفین. بیان ذلک در جریان خرید و فروش اعیان مسلوب المنفعه است. اگر کسی خانه خود را اجاره داد یک ساله، منافع این خانه در مدت اجاره مال مستأجر است. بعد همین صاحب خانه در اثنای این مدت اجاره نیازی به پول داشت، خواست خانه خودش بفروشه. دیگری هم محتاج به خرید خانه بود. اون خریدار با این فروشنده آگاه بودن که این خانه در اجاره شخص ثالث است. میگن عیب ندارد، ما یک سال یا شش ماه صبر میکنیم، در اینجا عقد لازم بیع واقع میشود، صاحب خانه خانه را میفروشد، مشتری خانه را میخرد، مسلوبت المنفعه. مسلوبت المنفعه یعنی چی؟ یعنی وقتی خانه را خرید، اگر یه زلزله فردا آمد و این خانه ویران شد، خسارت را خریدار باید بدهد. در حالی که خراج، خروجی خانه، درآمد خانه، حق سکونت خانه مال شخص ثالث است، چون مسلوبت المنفعه خرید و فروش شد. اگر چون چه اطلاع نداشته باشد خیار دارد، معامله باطل نیست، خیار دارد. اگر اطلاع داشت که معامله صحیح است، پا پس گاهی ممکن است بین خراج و زمان تفکیک بشود، منتها با ترازی طرفین. این چنین است که تلازم عقلی باشه نظیر زوجیت اربعه که تفکیک ناپذیر باشه. این امر عقلایی است، تفکیک پذیر است، منتها به ترازی طرفین تکیه میکند. اینجا ترازی نیست. مطلب دیگه این که در قاعده التلف فی زمن الخیار به من لا خیار له، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه با اون معارض نیست، برای این که اون مخصوص خیار حیوان است و خیار شهر. برابری یه همچه قاعده عام ما نداریم که درباره خیار تأخیر هم باشه، چون درباره خیار تأخیر نه دلیل خاص داریم نه دلیل عام. بنابراین این تلف در زمان خیار من ملا خیار له خیار تأخیر شامل نمیشه. پس بعد از ثلاثه اگر این این تلف شد باز بایه زامن است. این اصاره فرمایش مرحوم شیخ و سایر فقها. نقدی که بر این فرمایش وارده است این است که بسیار خوب، ما هم قبول داریم، روایتش هم خونده شد، که این تلف در زمان خیار من ملا خیار له جد قواعد فقهی نیست. نظام بزرگانی که قواعد فقهی رو تنظیم کردن این جز قواعد نیاوردن، برای اینکه مخصوص خیار شرط و خیار ایوان است. ولی شما چرا در خیار مجلس او رو راه دادی؟ شما همین تو کتابتون خیار مجلس مطرح کردی. خب مگر خیار مجلس نسخ خاص دارد؟ نه. اگر تعدی جایز نیست چرا به خیار مجلس تعدی کردی؟ اگر تعدی جایز است چرا ما به خیار مستشکل به خیار تأخیر تعدی نکنیم؟ از اولا. ثانیا راه حل اساسی اینه که راه حل دوم، یعنی اونی که شما فرمودید این مخصوصی به خیار شرط است و خیار ایوان، این درست به شاه مقام ما نمیشه. اما چرا شاه مقام ما نمیشه گذشته از اینکه تفاوت مورد است؟ سرش آن است که در خیار شرط یا در خیار حیوان که گفته شد اگه طرف بشه ممن لا خیار له است، فضای اون خیارها اینه که کالایی رو کسی خرید، همین کالا به ذل خیار منتقل شد ملکن علی عقد المتزلزل. گرچه تعبیر به ملک متزلزل شد، ملک متزلزل نیست، عقد متزلزل است. در اون جایی که میگن تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له است، کالا به ذل خیار منتقل شد، منتها چون عقد متزلزل است اگر تلف بشود به عهده کسی است که لا خیار له. اما در مقام ما که خیار تأخیر است، چیزی به ذوالخیار منتقل نشد، مبی در دست ذوالخیار است یعنی بایه، سمن در دست من علیه الخیار است یعنی مشتری، چیزی منتقل نشد تا ما بگیم اگر تلف بشود خسارتش دیگری باید بده. در خیار حیوان، حیوان را مشتری میخرد و این مشتری ذوالخیار است، و اگر در اثنای 3 روز این حیوان تلف شد، تلفش ممن لا خیار له است که بایه باشد. اما بالاخره این کالا به دست ذوالخیار رسید، اما در مقام ما اصلا به دست او نرسید. لکن این نمیتواند فارق باشد. فرق اساسی همان است که مورد ما رو شامل نمیشه. بخش پایانی فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است که برخی ها خواستن نه نظیر قول اول که بلغه وجهی ندارد، نخی مامی نزده نمی کنم، یه نقضی است. ما فقط را اون خط میگشیم، میگیم این مخصوص خیار شرط است و خیار ایبا. و بله اشکالی است برای مرحوم شیخ دیگه. خب ما میگیم رو خط میگشیم روش، میگیم ما این حرف نمیزنیم. اگر بنابر تعدی است چرا به خیار تأخیر تعدی نشه؟ اگر بنابر عدم تعدی است کما هو الحق، شما چرا نام خیار مجلس بردی؟ ما در خیار مجلس همچنان هستی نداریم که نه، چون برخلاف قاعده است. این ممن لا خیار له برخلاف قاعده است، علی مورد نص با توقف کرد و اکتفا کرد دیگر. بخش پایانی فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که دو قول گذشته، یکیش این بود که زمان هست بای زامن است، یکی که بای زامن نیست، منتها معروف این بود که بای زامن است در خیار تأخیر. این قول سوم تفصیل بین اثناء ثلاثه و بعد از ثلاثه است که اگر در ثلاثه تلف بشود بای زامن نیست، اما اگر بعد از ثلاثه تلف بشود بای زامن است. این تفصیل رو داده می‌فرمان اگر شما بخواد تفصیل بدید، تفصیل به عکس اولاست. اگر راهی برای تفصیل داشته باشد بفرمایید در سه روز اثناء سه روز بای زامن است، بعد از سه روز بای زامن نیست. چرا؟ برای اینکه در اثناء سه روز کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه محکم است بلا معارض. اگر سخن از الخراج به زمان است که بحثش گذشت، اگر از تلف و فی زمن الخیار است که معارض دوم بود که جاش نیست، برای اینکه در اثناء ثلاثه جای خیار نیست، در اثناء سه روز خیاری در کار نیست تا ما بگوییم این تلف ممن لا خیار له است. ولی بعد از سه روز که خیار تأخیر مستقر می شود، فی زمن الخیار است. وقتی فی زمن الخیار بود بر اساس اون قاعده التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، بنابر اینکه قاعده باشد به مانند آن، این به عهده مشتری است نه به عهده بایه. بایه چرا زامن باشه؟ شما آمدید گفتید که اگر این تلف بعد از ثلاثه بود بایه زامن است، با اینکه اینجا معارض دارد. اگر تلف در اثناء ثلاثه بود بایه زامن نیست، با اینکه اونجا معارض ندارد. خب اگر بنا شد شما قائل به زمان بشید، در اثناء سه روز قائل بشید که بهتره، که برای اینکه در اونجاش معارضی ندارد، می توانید به کل مبیع تلف قبل قضی تمسک کنید. ولی بعد از سه روز که زمان خیار است، اونجا مبتلا به معارض است، باز ناچارید بگید این خیار تأخیر نمیگیرد و این مربوط به نصف مربوط به خیار شرط است و خیار حیوان هم صدا داره. پس این تفصیل تام نیست. بالقول المطلق در خیار تأخیر چه در اثناء ثلاثه چه بعد از ثلاثه، اگر چنون چه این کالا تلف بشود بایه زامن است، لو قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. و در تحلیل نهایی این قاعده حاکم بر الخراج به زمان است نه مخصص آن. اون فرع آخرین فرع این است که لو مکنه من القبض، اگر بایه این کالا را در معرض مشتری قرار داد، به مشتری اعلام کرد بیاد کالاتون رو بگیرید و مشتری نرفت بگیرد، بعد از عرضه این کالا، بعد از تمکین مشتری نسبت به این کالا، اگر این کالا تلف بشود بعید است که زمانش به عهده بایه باشد. چرا؟ چون همین تمکین به منزله قبض است، یا قطعاً به منزله قبض است، یا اگر مورد تردید باشد مورد تردیدش در شمول کل مبیع تلف قبل قبضه و به منبال بایعه هم هست. اون قاعده از اینجا منصرفه. این قبل القبض یعنی قبل از این که تمکین بکنه. درست است که این متفرع بران است ببینیم همین این تمکین قبض حساب می شود یا نه، ولی بالاخره یا ما اطمینان داریم که شارع مقدس اینجا هم چیکاری نکرده، یا شک داریم. اگه شک داریم که نمیتونیم به این تمسک بکنیم، که در شک در موضوع خود دلیل، در شبهه مصداقی خود دلیلی که نمیشه به اون دلیل تمسک کرد که. بنابراین ما این قواعد اول اینجا اگه الخراج به زمان محکم باشه درسته. پس اگر بایه تمکین کرد به اعلام کرد به مشتری، عرضه کرد به مشتری، گفت کاراتون آماده است ببرید، او عمدن نیامد ببرد، این به منزله قبض است. خب قبض مشتری است، چون تمکین اقباض دیگه، تمکین اقباض است و تعبیر روایی دارد قبضه که بود، تقبیض به اقباض از طرف بایه است، بایه تمکین کرده، منتها مشتری از قبض خودداری کرده. بله قبض مشتری است، ولی این به منظره قبض مشتری است. چرا؟ برای اینکه بر بایه که واجب نیست یه وسیله نقلیه تهیه کنه این کالا رو تو فرغون بذاره بره در خونش، که این باید عرضه کنه دیگر. عرضه کرد، گفت آقا این مال تو رو آماده است ببری. یه وقت است که خرید و فروش طوری است که از یک کشور دیگر است و قرار بر این است که این رو تو کشتی بار بذارن تو تحویل بندر بدن، این طبق قرارداد است. این اگه تو انبار خودش است در اون کشور، این رو نمیگن که به منزله قبض است، بلکه تو متن قرارداد این است که با کشتی بیاره تا بندر. اما نه، این خرید و فروش روزانه است، اعلام هم بکند، تلفن کرده به آکارات ببر، این منزله قبض دیگه. حالا چون چهارشنبه است تبرکاً یه حدیثی هم بخونیم. چون آخه ما اونجا قاعده نداشتیم به عنوان قبض که کل مبیع یا ثمن تلف قبل قبض ثمن، اما اینجا عنوانی داریم به منزله قبل ثمن. اونجا هم همین طور بود دیگه، دست طرف مشتری هیچ محذوری نبود. آیا صرف بذل، صرف بذل نه اخذ، این مسقط خیار است یا نه؟ خیاری که بایه دارد با اخذ سمن که فعل بایه ساقط می شود، اما با بذل سمن که فعل مشتری است آیا خیار ساقط می شود یا نمی شود؟ اونجا محل بحث بود. اما حالا حدیث نورانی از اهل بیت علیهم السلام در روز چهارشنبه مطرح کنیم. خیلی از موارد است که ما بین خیر و شر، حق و باطل، صدق و کذب، نفع و ضرر اشتباه میکنیم، برای اینکه فرمودن از صراط و ادق و من الشر و احد و من السیف، تشخیص صراط مستقیم کار آسانی نیست، از مو باریکتر است. بعد از تشخیص رفتنش هم از رفتن روی لبه شمشیرتی سخت‌تر است. ما موظفیم خودمون رو دوست داشته باشیم، اگر خودمون دوست نداشته باشیم که در راه کمال او نمی‌کوشیم. که این حب نفس چیز خوبی است، نعمتی است، حق است، صدق است، خیر است و حسن. حب دنیا شر است، باطل است، کذب و زور است و سیئه. حب دنیا را از کل خطیه. گاهی بین اون حق و صدق و خیر و حسن با این باطل و کذب و سیه و زور اشتباه میشه. همه ما خودمون میخواهیم، اما کمالمون رو میخواهیم نه شرمون رو. یه کار خیری است، کار خیر است، شخصم خودش دوست دارد، هر دو هم خیر است. یعنی حب نفس کمالی دی، ما اگر خودمون دوست نداشته باشیم در صراط تکامل او نمیکوشیم، و اگر خیر رو دوست نداشته باشیم که به سراغ تحصیلش نمیریم. اما اصرار این که این خیر باید به دست من انجام بگیره نه به دست دیگری، اگر به دست دیگری گرفت یا بخواد انجام بگیره من شروع به کار شکنی میکنم، اینجا بین حب دنیا با حب نفس خیلی خلط میشه، مغالطه میشه. این حب نفس نیست، این حب دنیاست. تو بحث‌های قبل هم داشتیم که مغالطه‌های مفهومی که به تصور و تصدیق و موضوع و محمول و نسبت موضوع و محمول، این یک کار از منطق برمیاد، از حوزه دانشگاه برمیاد، اما مغالطات معرفت نفس فقط از انبیا و اولیا برمیاد. اینجا در اقسام مغالط 13گانه نیست. این مغالطه که این حب نفس است یا حب دنیا. حب نفس از بهترین فضائل است. آدم اگه خودش دوست نداشته باشه که برای حفظ او تلاش نمی کنه، در تکاملی او نمی کشه. حب دنیا هم رأس کل خطیه است. این که من حالا این کار باید خیر انجام بدم نه دیگری، این بازگشتش به حب دنیا است. و انسان گاهی فریب میخورد، اشتباه میکند، خیال میکند این حب نفس است، این تکامل است، این تقرب الالله است. راه های قربی فراوانه، اینقدر راه های قربی فراوان است که حد و حصر نداره. بنابراین این مراقبت دقیق برابر منطق وحی یه امر ضروری است. که چرا او سخنرانی کرده من نگفتم، چرا او تدریس کرده من نگفتم. یه وقت است که غبطه میخور آدم که چرا او پیشرفت کرده من نکردم، پس منم برم پیشرفت کنم، این چیز خوبی است. اما تلاش و کوشش کنم جلو او را بگیرم یا کار او را تزیه کنم، این ها به دنیاست، نه به نفس، نه به کمال، این ها به تخریب در حقیقت. این مطلب اول. همونطوری که تو بحث ها ما مرتب به ما دستور دادن، از اون طرف رهبران الهی را به عنوان معلم کتاب و حکمت برای ما فرستاد، از این طرف ما گفتن شما مثل پیامبرتون صلی الله علیه و سلم مرتب دعا کنید رب زدنی علم. خب این علم تو حوزه و دانشگاه اصلا ریخته است. ریخته یعنی ریخته، این همه میان عالم میشن کم نیست که. چون مثل ریگ بیابان ریخته است این سواد، ارزشش هم مثل ارزش ریگ بیابان. اون علمی که گفتم که یافت می نشود آنم آرزوست، اون همون علمی است که بین حب دنیا و حب نفس فرق باشد. این که تشخیصش با مغالطه‌های منطقی ارسطو حاصل نمیشه که، این تشخیصش از راه مغالطه‌هایی که انبیا گفتن راضی میشه. ای با استغاثه و دعا و ناله و دوادوشه و گریه حاصل میشه، این با خوندن و نوشتن حاصل نمیشه. ببینید این صحیفه باقریه، صحیفه صادقیه، صلوات الله و سلام علیه ما به سایر صحایف مراجعه کنید. اون چه که بود از مجد ماری پیغمبر یا زهرا سلام الله علیه، اصل امی سلام الله علیه مجمع رسیده است، این مرتب روزانه امام باقری و امسال سلام الله علیه همین را تکرار میکردن دائما. همین سه جمله معروف وجود ماره که هست امیر که الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فقرن ان تکون ربا انت کما احب و فجعلی، این وجود ماره که امام باقر مرتب بگفت. خب بیان از وجود ماره که هست امیر است، اصرارش بر این خاندانه. حالا اینا میخوان نماز شب بخونن یا در غیر نماز شب، دعای امام باقر چند جمله است که حالا ما برخی از جملات نورانی رو از این صحیفه باقریه نقل کنیم. ایشون عرض کرد به خدا، عرض کرد خدایا گرانترین اشیای عالم را بدونی که ازت بخواهم به من دادی. چیزای دیگرم که با خواستن از شما طلب میکنم اون دریغ ندار. چیزی که معادل ندارد و گرانترین اشیا است من نبودم تا ازتون بخوام، شما دادید به ما. اونایی که کمتر از این است با درخواستی که داریم اون رو به ما بدید. این دعای امام باقر سلام الله علیه در صحیفه باقریه در تضرب ابتهال الالله عرض بکرد اللهم انک وهبتنا اجل شیئن عندک و هو الایمان بک من غیر سؤالین. ما را با فطرت توحید، با فطرت ایمان آفریدی، ما که نبودیم ازت بخواهیم که، ما که درخواستی نداشتیم که، از باب سالب و انتفاع موضوع است. این رو به ما دادی. این فعقم وچه که برای لدین فطرت الله حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، این رواد دادی ما نبودیم که ازت بخوایم که. این معادل ندارد، این فطرت توحیدی است، این اصل است، این گوهر ماست، این هویت ماست. این رو بدون دعا به ما دادی. اللهم انک وهبتنا اجل شیء عندك وهو الايمان بك من غیر سؤال فلا تحرمنا ما دون ذلك من الغفران مع مساله و ابتهال. بخشش گناهان را با ناله و لابه و زاری ازت میخواهیم، اینم به ما بده. خب بخشش گناهان کجا؟ اون ایمان فطری و توحیدی اصل هویت ماست کجا؟ تشخیص اینها همون صراط مستقیم است که ادق من الشعر است و احد من السیف. فانت الذی یغدی علمه عن المقال و کرمه عن السؤال. در جریان نماز شب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بخش پایانی سوره مبارک آل عمران رو اون بخشش اول میخوند، بعد ابن عباس نقل میکنند که حضرت این کار میکرد، بعد شروع میکرد به نماز شب. ربنا ما خلقت هذا باطلا، نگاهی به سماوات میکرد و این صحنه رو میدید و عرض کرد خدایا اینا باطل و یاوه و بیهوده نیست، بعد شروع به نماز میکرد. بخش هایی از پایان سوره مبارکه آل عمران رو وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه در نماز قبل از نماز شب میخوندن، بعد نماز شبش میخوندن. حالا که میخوان نماز شبشون رو بخونن، برای نماز شب آماده میشن، عرض بکنند که بسم الله و بالله و الالله و من الله ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله اللهم اجعلنی من زوارک. خب ما تمام تلاش و کوشش ما اینه که به اعطای مقدسه بریم زیارت کنیم اهل بیت رو یا کعبه رو زیارت کنیم، چیز خوبی است، اما بالاترش هم زیارت الله هست و صلات مخصوصا نماز شب زیارت خداست. این بیان نورانی را مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدش از وجود مبارک معصوم نقل میکند. از حضرت سوال میکنند که قد قامت الصلاه یعنی چی؟ همون هان وقت و زیاره، همین که در اقامه برای اقامه نماز میگیم قد قامت الصلاه صلاه، یعنی الان وقت زیارت الله است. پس مصلی زائر خداست. اون وقت اون روایت نورانی که مرحوم صدوق در ملایح زن نقل میکند که ان المصلی یناجی ربه، با این هماهنگ است، نه ینادی، نج مناجات است نه منادات. وقتی به حضور اون رفته دارد اون رو زیارت میکند که دیگه داد نمیزند، که جای نجواست. ولو صلات صلات جهریه باشد او دارد مناجات میکند. اگر چون که غافل باشد نداست، دور باشد، اگر نزدیک باشد نجواست و مناجات است. پس اون روایتی که مرحوم صدوق در ملایح زن نقل کرد که ان المصلی یناجی ربه، با این دعای نورانی امام باقر در صحیح سلسال باقری سلام الله علیه که عرض کرد اللهم اجعلنی من زوارک، هماهنگ است. مصلی زائر خداست، رفته به حضور او، چون رفته به حضور او دیگه داد نمیزند، که دیگه ندا در کار نیست، که نجوا در کار است. اینها باعث میشد، اینا علمی است که انسان را از اون مغالطه میرهاند. ما وقتی از شر خودمون نجات پیدا کردیم دیگه راحتی به نفس تازه میکشیم، جهان میشه گلستان برای ما. رضی الله عنه و رضو عنه که مربوط به مخصوص به برزخ و بهشت نیست، که همیشه اینا خندانن. بله، همیشه انسانی که راضیتا مرضی هست، چون و زر رضا خدا غریق رحمت کنه حکیم سبزواری رو، و زر رضا به ما قضا معتر رضا، چون یکی چی داره اداره میکنه. بالاخره انسانی که به مقام رضا رسید میدونه این حادثی که پیش میاد اگر ما بد کردیم این تنبیه هست، باید کاملا بپذیریم. اگر خوب کردیم این آزمون است، باید کاملا جواب مثبت بدیم. لذا نگرانی ندارد که همیشه انسانی که به مقام رضوان رسیده است خوشحال است. و ذوالرضا بما قضا ما اعترضا، فالحمد لله رب العالمین.